سخنرانی های آغازین دوشنبه 29 اسفند 1401 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به شما از هر کجای دنیا که همراه ما در رادیو فردا هستید، من سپیده بهکام به شما خوش آمد میگم. همراه من اینجا شاهین بشیری در استودیوست. اجازه بدید بیدرنگ بریم سراغ او و آخرین خبرها رو از شاهین بشنویم.
با سلام. بهاره هدایت در پیامی با گرامی داشته یاد کشته شدگان و اعدام شدگان اعتراضات سراسری اخیر بر ضرورت براندازی جمهوری اسلامی تاکید کرد. این فعال سیاسی زندانی در بند زنان اوین در پیام خود که روز یکشنبه در وبسایت ایران وایر منتشر شد، با اشاره به اعتراضات اخیر در کشور میگوید جنبش اخیر توانست خطوط تعیین کننده و آینده مورد نظرش را ذیل شعار زن زندگی آزادی چنان قاطع ترسیم کند که تا سالها هیچ نیروی سیاسی نمیتواند از این خطوط سرپیچی کند. بهاره هدایت در پیام خود تصریح میکند جمهوری اسلامی بدل به غیر اخلاقی ترین عنصر حیات روزمره ایرانیان شده و بقای او نافی بقای ما، فرزندان ما و سرزمین ما است. بهاره هدایت در این پیام میگوید این هشتمین شب عیدی است که در زندان جمهوری اسلامی هستم، اما ایمانم به پیروزی بیش از هر زمان دیگری است. احمد خاتمی میگوید نظام در طول 44 سال گذشته روزهایی به سختی 100 روز اعتراضات اخیر نداشته است. به گزارش حوزه نیوز، احمد خاتمی در سخنان روز یکشنبه خود در سمنان اعتراضها پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی را اغتشاش خواند و گفت اینها در اغتشاشات از جناح‌ها و حزب‌ها عبور کردند و اصلاح طلب و اصولگرا برای آنها فرقی نداشت و مسئله آنها عبور از نظام بود. این آخوند حکومتی که عضویت در شورای نگهبان و هیئت رئیسه خبرگان رهبری را نیز بر عهده دارد افزود منظور از زن زندگی آزادی، عریانی و مبارزه با حجاب است. مقام‌های جمهوری اسلامی در تبلیغات خود از واژه عریانی برای توصیف مبارزه با حجاب اجباری و دفاع از حقوق زنان و آزادی‌های اجتماعی آنها بهره می‌گیرند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه تایید کرد که یک فرمانده گروه جهاد اسلامی روز یکشنبه در اطراف دمشق هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. شاخه نظامی گروه فلسطینی جهاد اسلامی سرای القدس نیز اعلام کرد علی رمزی 31 ساله از فرماندهان این گروه در حومه شهر دمشق با تیراندازی مستقیم کشته شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده شبه نظامیان این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی مستقر در نوار غزه اسرائیل را متهم به کشتن فرمانده خود کردند. ارتش اسرائیل تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است. گروه جهاد اسلامی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. گزارش از ایران حاکی است شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی روز یکشنبه به طور موقت با قرار وثیقه آزاد شدند. از جمله افرادی که آزادی موقت آنها تایید شده عبارتند از مهدی محمودیان، فعال مدنی زندانی، یکی از متهمان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت که سال گذشته بازداشت شد، محمد رضا جلایی پور، فعال سیاسی و پژوهشگر اجتماعی که از مهر ماه امسال در بازداشت به سر می برد، حسین رزاق، فعال رسانه‌ای منتقد جمهوری اسلامی که 30 مرداد بازداشت شده بود، سهیل عربی، زندانی عقیدتی که با قرار وثیقه و به طور موقت از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. همچنین فرزند محمد نجفی، وکیل و فعال مدنی زندانی روز 28 دی خبر داد که پدرش پس از 7 هفته اعتصاب قضا به مرخصی اعزام شده است. و معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران از دعوت ملک سلمان از ابراهیم رئیسی برای سفر به عربستان سعودی خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد جمشیدی در یک پیام توییتری نوشت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در نامه‌ای ضمن استقبال از توافق دو کشور برادر از ابراهیم رئیسی برای سفر رسمی به ریاض دعوت کردند و خواستار تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای شدند. آنگونه که معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران در ادامه پیام خود آورده، ابراهیم رئیسی با استقبال از این دعوت بر آمادگی ایران برای تقویت همکاری‌ها تأکید کرد.
سپاسگزارم شاهین بشیری و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله نیمه شب رادیو فردا. یک یکی از نزدیکان مهسا امینی به شبکه خبری آی‌تی‌وی بریتانیا گفته که خانواده مهسا خواهان تعقیب مقامات جمهوری اسلامی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی است. سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همسرش به امارات، دیداری برای عادی سازی روابط دو کشور. و ادامه حملات مقامات جمهوری اسلامی به حجاب اجباری زنان. حسن شریعت‌مداری گفته اگر با کشف حجاب مقابله نشود، مردم برای مقابله با این هنجارشکنی دست به کار می شود. لطفاً با ما بمانید تا این گزارش ها و بیشتر از اینها رو بشنوید. پسرخاله مهسا امینی در گفتگو با شبکه خبری آی‌تی‌وی بریتانیا گفته که خانواده مهسا خواهان آنند که جمهوری اسلامی تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد. چند هفته پیش پدر مهسا امینی به صدای آمریکا گفته بود که هرچند که در پرونده قتل دخترش دریافت پاسخ عادلانه را بعید می‌داند، اما هنوز قطع امید نکرده. از محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران پرسیدم به نظر میرسد که خانواده مهسا حالا از دستگاه قضایی ایران قطع امید کردند.
ما میدونیم که در این 43 سال گذشته جمهوری اسلامی هیچ وقت پاسخگو نبوده و به طور کلی قوه قضایی جمهوری اسلامی یک نهاد سرکوب هست، تا نهادی که در واقع در راستای عدالت کار کنه و در این پرونده هم انتظاری نمی رفت که حتی تلاش کنند که در این پرونده مثلا یک تحقیقات نسبتاً مستقلی انجام بشه. من فکر میکنم که خب اصلا جای تعجب نیست که به این نتیجه رسیدند.
آقای امیری مقدم، به تازگی ما شاهد اون بودیم که دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رو به دلیل متهم شدن او به ارتکاب جنایات جنگی صادر کرد. چقدر فکر میکنید که چنین اتفاقی برای شخص اول مملکت در جمهوری اسلامی روی بده با چنین شکایت هایی؟ اگر که موافق باشین ابتدا کمی هم در مورد دیوان کیفری بین المللی بگید.
ببینیم، به طور کلی جرائمی که این دیوان بهش رسیدگی میکنه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هست، که خب تعریف جنایت علیه بشریت برمیگرده به ابعاد جنایت و اینکه تا چه حدی برنامه‌ریزی شده است. و من فکر میکنم که در مورد ایران خب ما میدونیم که هم در این اعتراضات و هم در اعتراضات آبان ماه ابعاد جنایت اونقدر وسیع بود. کشتار مردم در آبان ماه به قول بعضی گزارش ها حتی تا 1500 نفر کشته شدند، در این اعتراضات حدود 500 نفر. ولی مسئله دیگه مسئله این که این جنایات برنامه‌ریزی شدند و هماهنگی شده هستند. و در دادگاه آبان که یک دادگاه نمادین هست، هیئت قضات به این نتیجه رسیدند که جنایت علیه بشریت در آبان ماه رخ داده. حالا دیوان بین‌المللی کیفری لاهه به این جرائم میتونه رسیدگی کنه، ولی خب یک سری شرط و شروط هست و اونم این که مثلا کسانی که قربانی این جنایات هستند باید از کشوری باشند که کنوانسیون روم رو امضا کرده، یا اگر یک تحقیقات مستقل مثل اون اتفاقی که در حال حاضر داره میفته، یعنی که هیئت حقیقت یا به سازمان ملل که چند ماه پیش تشکیل شد، اینها با مستندسازی جنایتی که در ایران اتفاق افتاده توسط جمهوری اسلامی میتونن چنین درخواستی رو بکنند. و من فکر میکنم که تنها راهش در حال حاضر اینه که خانواده ها، کسانی که حقوقش نقض شده، شاهدان با این هیئت حقیقت یا به سازمان ملل همکاری کنند، مشاهداتشون رو، شهادتاشون رو به این هیئت برسونند که مستقیم یا از طریق نهادهای حقوق بشری، و بعد این هیئت حقیقت یا در واقع میتونه اقدام کنه. من فکر میکنم که حالا دیر یا زود، تا وقتی که جمهوری اسلامی وجود داره اگر این هیئت حقیقت یاب به این نتیجه برسه و درخواست محاکمه آمران و عاملان جنایات رو بکنه، به شرطی صورت میگیره که این افراد به خارج سفر کنند. ولی بعد از جمهوری اسلامی که خب بدون شک رهبر جمهوری اسلامی خب بالاترین مسئولیت رو داره و بعد افراد بالا، افرادی که در قوه قضاییه نیروهای امنیتی سپاه پاسداران هستن، اونا هم میتونن محاکمه شند.
البته در مورد اون قسمتی که شما فرمودید که خانواده ها با نهادهای بین المللی همکاری بکنن اینا، به هر حال ما میدونیم که این خانواده ها بسیار تحت فشار هستن، همینطور که عرفان مرتضایی پسرخاله مهسا امینی هم گفته که حتی خانواده مهسا تحت فشارن برای اینکه مصاحبه بشن با رسانه‌ها در مورد پسرشون و گفتن میترسن که فرزند دیگرشون رو هم از دست بدن. یعنی در چنین شرایطی اکثر خانواده‌ها قرار دارن و بنابراین بسیار سخت خواهد بود ارتباط این خانواده‌ها با نهادهای بین‌المللی. پیشنهاد شما چه هست برای این خانواده‌ها؟
ما در این چند ماه گذشته گزارش هایی که منتشر کردیم بر اساس اطلاعات حالا شاهدان عینی، خانواده ها یا منابع موثق بوده، یعنی امکان پذیر هست ولی خب باید محتاطانه عمل کنند، راه های امن رو برای اطلاع رسانی استفاده کنند، مثلا اپای سیگنال. من فکر میکنم که اگه اشتباه نکنم حدود چند هفته پیش هیئت حقیقت یا به سازمان ملل اطلاعی منتشر کرد و در اونجا راه‌های تماس امن رو نوشته بودند. اینو حالا سازمان حقوق بشر ایران هم روی صفحه توییترش همون اطلاعیه رو دوباره بازنشر کرد. راه‌های امن وجود دارند ولی خب باید یاد کنند. ولی این امن امکان پذیر هست.
خانواده مهسا امینی خواستار تعقیب مقامات جمهوری اسلامی از سوی دیوان کیفری بین الملل هستند. در همین باره هم گفتگوی من رو با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران شنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یک شنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به همراه همسرش در سفری از پیش اعلام نشده برای یک دیدار رسمی وارد امارات شد. او در بدو ورود به ابوظبی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد. این نخستین بار در 12 سال گذشته است که اسماء اسد همسر بشار اسد نیز از امارات دیدار می کند. در همین باره گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل و از او پرسیدم که اساساً بشار اسد و امارات چه اهدافی رو از این سفر دنبال می‌کنند.
درسته که از 4-5 سال پیش که تقریبا معلوم شد که رفتن حکومت اسد تقریبا منتفی شده و با کمک سوریه و ایران تونسته رو سر پای خودش بیسته، جهان عرب یواش یواش شروع کرد به تغییر موضع. میدونیم که خب اولین کشوری هم که اومد و سفارت شده برای استاکت همین امارات بود سال 1397 و بعد از اون هم ما میبینیم که دائم داره این موضع تقویت میشه و خب آخرین صحبت ها رو که ما نگاه میکنیم ولی کچه ممکنه بخشی ربطش بدن به این زلزله اخیر و اینکه اون همبستگی عربی و به مردم سوریه شادی خود تسریع کرده، ولی مجموعاً به نظر میاد در جهان عرب یک اجماعی شکل گرفته، از جمله به خاطر اینی که خب حالا صرف نظر از اینکه حکومت اسد رو پای خودش ایستاده به جای خودش، ولی اتفاقاً یک بخشش اینه که سوریه به عنوان یکی از شاکله های مهم جهان عرب نباید دست ایران یا ترکیه بذاریم که اونا دو کشور در این کشور مثلا در سوریه نقش عمده‌ای بازی بکنن. یعنی دوباره باید برگردیمش به جهان عرب. توی رابطه است که ما می‌بینیم که اسد رو البته بگیم که سال گذشته در همین ایام هم به نوعی اسد رفته بود به امارات، منتها این دفعه خیلی رسمی‌تر با اولین بارم هست که همسرش بعد از اون شورش ها در سوریه خاص کشور خارج میشه و در این حال ما می‌بینیم که وزرای خارجه کشور عربی ظرف همین دو سه هفته بسیارشون رفتن، هیئت‌های با ارشد پارلمانی رفتن اونجا و خب صحبت آقای بن فرهان توی کنفرانس امنیتی مونیخ رو داریم که اصولا تبلیغ کرد که یک همچین جهان عرب داره میره به طرف یک اجماعی که راجع به سوریه بازاندیشی بکنه سیاستاشو و ما می‌خوایم که این تحریم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شکسته بشه. به نظر میاد که مجموعا هم کوتاه کردن دست ایران یا عقب روندن نفوذ ایران و ترکیه، همین که برخی از کشورهای عربی اصولا الان دمشق در مقابل و خصوص نیروهای هوادار اخوان المسلمین و نزدیک به ترکیه و قطر می‌بینند، از این جهتش هم برای امارات و سعود و به خصوص عربستان مسئله است که از دمشق حمایت بکنند. و مجموعاً هم این که دارن آمریکایی‌ها خارج میشن از منطقه یا زورشون کمتر شده تا حدودی، یه مقدار فکر میکنن که ما باید تمشیت و مدیریت اوضاع منطقه رو خودمون دست بگیریم. توی رابطه هاست که به نظر میاد این سیاست در قبال سوریه داره پیش میده.
آقای حسینی فر، چند روز پیش از سفر بشار اسد، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم به امارات سفر کرده بود برای آنچه حل و فصل چند پرونده امنیتی و اقتصادی خونده شد و این چند روز بعد از اعلام توافق ایران عربستان بود برای اثرگیری روابط دیپلماتیک. شما چه فکر میکنید در مورد این موج جدید عادی سازی روابط که راه افتاده بین حالا ایران و کشورهای منطقه و کشورهای دیگه، این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
این مدل زمینا و انگیزه هاش البته متفاوته در مورد ایران و کشورهای منطقه. در نظر بگیریم که خب ایران به نظر میاد که خصوص متاثر از این جنبش مهسا و فشاری که رو سر حکومت بوده و نارضایتی بیشتری که تو بخشی از حتی حکومت شکل گرفته، حالا در کنار اون سیاست نزدیکش به شرق که آنچنان هم جواب نداده، الان سیاست اصلاح خودشون همسایگی رو دارن دنبال میکنن که به نوعی کاهش تنش یا حل اختلافات با کشورهای منطقه رو در دستور کار دارن، که خب چینیا هم توی زمینه به نوعی منافعشون همپوشی کرده با یک همچین سیاستی اومدن و میانجیگری میکنن. و توی رابطه است که ما میبینیم که آقای شمخانی مسئله عربستان و مسئله امارات و امروز هم که در عراق اون قرارداد امنیتی رو امضا کردن، با همه این احوال به نظر میاد که تو توی تهران فکر میکنن که با این سیاست همسایگی و با این سیاست نگاه به شرق عمدتاً میتونن علیه غرب دوباره وایسن، فشار غرب رو کم بکنن، دور بزنن تحریم ها رو، و این توهمی که همچنان بهش دوچارن، در رغم اینکه بسیاری در خود ایران و در منطقه نظرشون اینه که بدون حل مسائل ایران با با مسئله به خصوص برجام تمام این روابطی که داره عادی میشه، درسته که سطح تنش در منطقه رو میاره پایین، ولی کمکی به ایران برای حل مسائل دیده‌ای که داره بحران‌های اقتصادی این حرفا نخواهد کرد. در سطح منطقه خب بخشی از این که کشورهای عربی هم استقبال کردن از این روی کرده، ایرانی بخشش به هم گرده که خب اونا هم یه مقداری سطح تنش رو میخوان بیارن پایین، عربستان میخواد مسئله یمن رو به نوعی حل بکنه، ولی همونطور که اشاره شد بخشیش هم برمیگرده به اینی که اینا توی سال‌های گذشته به این نتیجه رسیدن که انزوا کردن، منزوی کردن به خصوص کشورهای مثل عراق، سوریه، لبنان، این حرفا رژیم های اینها بیش از پیش اینا رو میرونه به طرف ایران، از این جهتش خودشون وارد عمل شدن با این کشورها در تماسن و به نوعی از این طریق هم دارن نفوذ ایران رو کاهش میدن، رغم که با خود ایران هم دارن یه خورده تمیز زدایی میکنن، ولی بگذاریم که سطح مشکلات و معضلاتی هم که بینشون بوده، این اعتماد سازی هم به این سادگی پیش نخواهد رفت. زیادم هیجانی که در تهران این برابر ایجاد شده شاید واقعی نباشه. با همه این احوال بخش دیگه این روی کرده جدید کشورهای عربی، کشورهای منطقه در خدمت این هم هست که همونطوری که کشورهای غربی دارن حضورشون کمتر میکنن، مسائل دنیا داره یه معادلات جدید شکل میگیره، در منطقه هم ما خودمون بیش از پیش مدیریت امور رو به دست بگیریم و ما میبینیم که حتی نه در رابطه با ایران، بلکه خب مسئله اسرائیل هم بیش از پیش مطرح شده، دارن اسرائیل هم به نوعی ادغام میکنن تو معادلات بین منطقه و این حرفا، البته خب با مشکلاتی روبرو مسئله، ولی همه اینا رو میبینیم که یک نگاه و اجماع تقریبا منطقه‌ای سر شکل گرفته راجع به این روی کرد.
بله، گفتگویی بود که داشتم با حبیب حسینی فرد درباره سفر بشار اسد و همسر او به امارات، دیداری که گفته میشه برای عادی سازی روابط دو کشور انجام شده، و گفتگوی من رو هم شنیدید در این باره با حبیب حسینی فرد. اما فرصتی است که بریم سراغ دیدگاه های شما و پیام هایی که برای ما در رادیو فردا ارسال کردید.
سپیده قلیان بعد از چند ساعت از زندان بعد از 5 سال آزاد میشه و این حکومتی ها در عرض چند ساعت سریع توی جاده پیداش میکنن و میگیرن و میبنن دوباره زندان، ولی 3-4 ماه دخترهای مردم رو مسموم میکنن، هیچ رد پایی پیدا نمیکنن. حالا دارن یه سری بیگناه و سناریو سازی میکنن که اعترافات اجباری بگیرم بیان بگن اینا کردم.
دولت های جهان اعلام میکنی مصنوع دادن دانش آموزان در مدرسه های ایران کار دولت مردانی. سازمان ملل باید تحقیق کنه مسموم کردن دانش آموزان را در مدرسه های ایران.
آرزویی که دارم که فکر کنم آرزوی تمام ایرانی از این کابوس زندگی رها بشیم. ما ایرانی از کودک تا بزرگسال و پیر کابوس دارن زندگی میکنن. تمام مراحلمون کابوس بوده، چه خارج چه داخل. از کارگر و حتی پولدارش هم کابوسوار زندگی کرده. من احساس میکنم ما ایرانی‌ها یه دونه دنیای دیگه، یه زندگی دیگه از پروردگار طلب کنیم، چون زندگی نکردیم. امیدوارم که این کابوس تموم بشه. شرایط سختی رو تحمل میکنیم. امیدوارم این کابوس تموم بشه. خیلی سخت کشیدیم. فقط یه ایرانی میدونه که چقدر یه ایرانی سخت کشیده.
آرزوی من در سال 1402 پیروزی و نیکبختی و تندرستی ایرانیان عزیز است، فارغ از آن که دشمنان چه می اندیشند و چه می کنند.
با سلام، تنها آرزوی من اینه که در صبح آزادی ایران نفس بکشم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علاوه بر تلگرام رادیو فردا، شما میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته ما هم با ما در ارتباط باشید. 2042-02-21-12-21-13 تلفن پیامگیر ماست. 24 ساعته شبانه روز در اختیار شماست. و همینطور این شماره 2042-07-25-97-40. این شماره شماره واتساپ رادیو فرداست و از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه عباس کورکوری مجاهد کورکور را به اتهام محاربه و افساد فلعرض در دادگاه انقلاب اهواز برگزار کرده است. مجاهد کورکور به ادعای قوه قضاییه متهم اصلی پرونده تیراندازی 25 آبان به معترضان در ایذ است. رویدادی که طی آن بر اثر تیراندازی ماموران حکومتی 7 شهروند از جمله کیان پیرفلک، کودک 9 ساله کشته شدند، اما حکومت جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که این یک حادثه تروریستی بوده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با یکی از اعضای خانواده آقای کورکوری در مورد اتهامات وارد شده بر وی و آنچه بر خانواده او گذشته پرسیده است.
ایشون تماس گرفتن، یعنی 10 روز بیشتر بود که ما ازش بیخبر بودیم. تماس گرفتن، گفتن که اصلا صداش خیلی ضعیف بود، معلوم بود که زیر شکنجه است اینا. گفتن که من کسی رو نکشتم، به من گفتن که تو قاتلی و یه همچین چیزایی. بعد گفته که حتی این چند روز پیشم زنگ زد گفته که یک ماه دیگه منو میکشن، حسین سعیدی رو کشتن، دوستامو کشتن، منم میکشن. خیلی حالش بد بود، خیلی ناراحت بود. بعد قسم میخورد گفت که من کسی رو نکشتم. یعنی چطور بگم، کلن قتل کیان انداختن گردنش. الان هم شنیدم، رسانه‌ای کردم، میگن همون هم کیان و هم 6 نفر دیگه رو قتلش کلن انداختن گردنش.
خب ما میدونیم که هم عموی کیان و هم مادر کیان پیرفلک هر دو اعلام کردن که نمیتونه آقای عباس کورکور این کار رو انجام داده باشه و بله. حتی سجاد پیرفلک عموی کیان رسما گفته که قتل برادرزادش توسط ضابطان قضایی و در حضور بله، پدر و بله. پدر و مادر کیان واقع شده و در زمان قتل بله. هیچ اثر و نشانی از آقای عباس کورکوری نبوده. خب وقتی که در واقع خانواده کیان به عنوان افرادی که یکی از داغداران این قضیه هستن خودشون دارن رسما میگن که عباس کورکور نبوده، به نظر بله. شما این پافشاری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای انداختن گناه این مسئله به گردن عباس کورکوری چی هست؟
میخوان کلاً انگار میخوان یه کاری کنن که همه افکار عمومی سمت مثلا این پسرای ایزه ببرن که اون آدم اصلی رو نگن کیه. من خودم شخصا با مادر کیان صحبت کردم، حتی رفتیم به پیششون، گفتن که مادرش گفته که من خودم با چشمای خودم دیدم که کی بچه‌مو کشته. حتی با وکیل خانواده پیرفلک حتی حضوری هم صحبت کردم در رابطه با این و خیلی تعجب کردن که چرا همچین چیزی رو دارن پخش میکنن، چرا همچین بهم گفتن که اصلا این یه خبر کذب، اصلا اینو باور نکنید. اصلا من خودم مدارک رو شخصا بردم اهواز، خود وکیل گفت، گفته که مدارک بردم اهواز و که این قتل کیان اصلا توسط این آقا، اصلا توسط هیچ یکی از پسرای ایزه انجام نشده.
وضعیت خانواده آقای عباس کورکوری چگونه است؟ مادر ایشون چگونه هستش وضعیتش در شرایط فعلی؟
مادرشون و پدرشون واقعا از لحاظ روحی خیلی داغونن، مخصوصا پدرشون خیلی میترسن، خیلی نگرانن، خیلی استرس دارن. حتی چندین بار پدرشون حتی بیمارستان بردن به خاطر استرس زیاد و فشار پسن، فشارش که بالا پایین میشده و تهدیدایی که شدن بهشون گفتن که دخترتون میبریم یا دخترتون فلان کرده، استوری گذاشته یا انگوشای دست خودتو قطع میکنی، مثلا یه چیزا عجیبی بهشون گفتن. اینا هم خیلی میترسن، به خاطر این سکوت کردنه و کاری نمیکنن.
لطفا یه مقدار برای ما بیشتر از روزی که این اتفاق افتاد بگید. وضعیت اون روزی که تیراندازی صورت گرفته و چند نفر در ایزه کشته شدن چگونه بوده؟
من فقط تنها چیزی که الان میخوام اینه که رسانه ای کنید. اصلا عباس کورکور هیچ کسی رو نکشته، یعنی ایشون 25 آبان اون روز اونجا نبودن، من خودم اونجا بودم، داشتم برمیگشتم خونه که اونجا بودم، تازه پسرا داشتن جمع میشدن که شروع کنن، تازه شروع شده بود که نظامیا به همون ماشین تیر زدن و باعث کشته شدن همون کیان شده. خواستم بگم که عباس کورکور اصلا 25 آبان اونجا نبوده، یعنی از فردا شبش اونم به خونخواهی کیان و بقیه رفته بود. اصلا مدرکی بر علیه عباس کورکوری ندارن اینا. خیلی دل رحمه، خیلی از این لحاظ دل رحمه، اصلا دلش نمیاد کسی رو بکشه.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری بود با یکی از اعضای خانواده عباس کورکوری که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او رو به اتهام محاربه و افساد فلعرض دادگاهی کرده.
چه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
حسین شریعت مداری نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی از عدم برخورد مسئولان با آنچه کشف حجاب در جامعه خوانده هشدار داد. مدیر مسئول روزنامه کیهان همچنین تهدید کرده در صورت مقابله نشدن با مسئله کشف حجاب احتمالاً مردم برای مقابله با این هنجار شکنی دست به کار شوند. برای بررسی این موضوع همکارم رضا جمالی ارزیابی جلال ایجادی استاد جامعه شناسی را جویا شده.
اینها صدای مردم رو هرگز نشنیدن از همون ابتدا تا امروز و در واقع اونها بر این باور هستند که ایدولوژی اونها، ایدولوژی اسلامی اونها پیوسته یک امر قابل دفاع به طرز کامل باید باشه و بنابراین هر گونه در واقع عقب نشینی برای اونها، برای ایدولوژی اونها خطرناک هستش. حال اونها در واقع این ایدولوژی رو که توضیح میدن بر اساس اصل قرآنی هست، بر اساس اصل حوزوی هست و همه افراد حکومتی به اون اعتقاد دارن و اون مسئله حجاب هست و حجاب رو در واقع جزوی از ایدولوژی هویتی اونها باید در نظر گرفت و وقتی که صحبت از این میکنن که از این حجاب ما اگر عقب نشینی بکنیم عملا به عنوان یک خاکریز عقب نشینی میکنیم و خاکریز های دیگر هم فرو میریزد، این حرف در واقع بیان یک واقعیت اینها هست. این معنا که خاکریز ها در درون این نظام از جمله ولایت فقیه بوده، از جمله اسلام سیاسی بوده، از جمله در واقع هویت یا در واقع حیثیت اینها بوده، مشروعیت اینها بوده. ولی در این حال اینها در نقطه‌ای هستند که همه این حافظه‌ها رو از دست دادن، شکست خوردن در عرصه جامعه و بنابراین فکر میکنن که یکی از عناصر مهم این ایدئولوژی یا این خاکریز کماکان همون حجاب هست. این که در درون جامعه اخشار لایه‌هایی از آدمکش‌ها، باندهای بسیار متحجری هستن که به فرمان اونها وارد عمل میشون و بنابراین اینها میخواهن که ببین در این لحظه که در واقع دولت رئیسی که بسیار بی‌کفایت و بسیار التجایی هست، اگر هم نتواند به طور مستقیم عمل بکنه، بنابراین اون افراد همون اسید پاشان، همون پخش کنندگان گازهای سمی وارد میدان بشن و بنابراین علیه زنان وارد تعرض بشن.
آقای ایجادی، با توجه به شرایط حساس سیاسی کشور، چقدر صحبت‌های این جریان تندرو در خصوص حجاب اجباری همچنان خریدار داره و مورد استقبال قرار میگیره از سوی اون هسته اصلی تصمیمگیر در حاکمیت جمهوری اسلامی؟
ببینید، اینها در واقع بیان ناتوانی رژیم هست، بیان استیصال درماندگی رژیم هست. رژیم اگر به اصطلاح تا یه حدودی به ظاهر عقب نشینی کرده یا اون فشار حجیم و گسترده نمیاره، به خاطر چی؟ به خاطر شرایطی که نتیجه این انقلاب هست. جمهوری اسلامی تا یه حدودی مجبوره در اینجا اونجا به اصطلاح کوتاهی به وجود بیاورد، ولی که اینها هرگز نمیتوانند نسبت به واقعیت سیاست خودشون در واقع نسبت به این هم گذشت بکنن. و جریان تندرو کجا هستند؟ همه در درون این نظام جمهوری است. گاه جریان تندرو در حوزه‌ها خودشون نشون میدن، گاه در درون شبکه‌های مخفی خود رو نشون میدن، گاه در درون بیت خامنه‌ای خود رو نشون میدن. اینها اجزای مجموعه این نظام و این ساختار هستند و بنابراین بر اساس رقابت‌های خودشون یا بر اساس فرصت‌هایی که هر کدوم دارن وارد عمل میشن. بنابراین جمهوری اسلامی یک از مجموعه این تندروها هرگز نمیتواند جدا بشه، زیرا تندروها جزء اینها هستند. از سوی دیگه هم به هر حال برخی از اینها در این تناقض قرار دارن که با توجه به تمام مشکلات شدید اقتصادی که اینها دارن و اینکه در جهان در واقع منزوی شدن، در داخل چه کار بکنن و در برابر این جنبشی که پیوسته داره از فرصت‌ها استفاده میکنه و میای جلو، اینها میخوان حجاب رو نگه دارن، ولی از سوی دیگر به لحاظ این همه تناقض‌ها و خواست عمیق زنان که نمیخوان حجاب رو تحمل بکنن هست که بنابراین در یک سو میخوان بگویند که به اصطلاح چشم خودشون میبندن، ولی که هرگز نمیتوانن نسبت به ایدئولوژی خودشون و اون چی که تندروها میگویند که همون نظر بیت هستش، اینها نمیخوان عقب نشینی بکنن.
آقای ایجادی، این ابزارهای سلبی که تاکنون حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص برقراری حجاب اجباری در پیش گرفته و گفته شده که برنامه‌های دیگری هم در حال تدوین داره، چه پیامدهایی در کوتاه مدت برای این جامعه ملتهب ایران در پی خواهد داشت؟
این جنبه‌های سلبی که اینها میگن، شما اگر دقت کنید، اینها میگویند که اگر ما امروز در برابر این حجاب عقب نشینی بکنیم، فردا بنابراین به سایر قوانین ما اینها یعنی جامعه بهش حمله میکنه و بنابراین آقای شریعت مداری خواهان این هستش که افراد در واقع اونها رو میذاره مردم مسلمان و پاک باخته که در واقع همون باندها هستش. و بنابراین اگر بخواد اینها از همه این زمین ها عقب نشینی بکنن، کار اونها به کجا خواهد انجامید؟ به نظر من عملا جمهوری اسلامی همون گونه که در همین لحظه کنونی هم از چند ماه مسئله اسید پاشان رو در واقع ساماندهی کرد و هیچ اصلا فرد معینی رو معرفی نکرد، در زمینه همین مربوط به آنچه یه حجاب میشه، مجددا دسته هایی در درون خیابان ها راه میافتند، ولی که اینها نمیتواند کارساز باشد، میتواند مجددا به اعتراض های مجددی از جانب جامعه منتهی بشه.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
به شما بگم که این آخرین مجله نیمه شب رادیو فردا در سال 1401 خواهد بود. حدود 24 ساعت دیگر داریم تا آغاز سال 1402. آرزوی همه ما در رادیو فردا سالی است سرشار از سلامتی، بهروزی و شادکامی برای همه شمایی که شنونده ما هستید یا حتی شنونده ما نیستید. دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله صدای دیگر باشید، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد، و پیش از اون من سپیده بهکام با شما خداحافظ میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
سال 1401 رو در حالی به پایان میبریم که زنان ایرانی متفاوت ترین تجربه اجتماعی رو نه تنها در ایران که برای جهان رقم زدند. جنبش زن زندگی آزادی که با قتل مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، چنان در سال گذشته گسترش یافت که جهان به تماشای زنان ایرانی نشست و شجاعت و دلیریشان را تبریک گفت. جایزه سیمون دو بوار، فمینیست مشهور فرانسوی، به زنان ایرانی به یاد ژینا مهسا امینی تعلق پیدا کرد و همینطور جایزه افتخاری زنان شجاع 2023 در آمریکا. رهبران کشورهای مختلف با زنان معترض ایرانی اعلام همبستگی کردند، موهاشون رو قیچی کردند و در تظاهرات اعتراضی ایرانیان در کشورهای مختلف حضور پیدا کردند. اما این سوی مرزها، در ایران ده ها زن کشته شدند، هزاران زن بازداشت شدند، در خیابونها کتک خوردند و هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفتند. با این همه اونها فریاد کشیدند که همچنان زیر بار حجاب اجباری نمیرند و برای دستیابی به حقوق برابر به اعتراض خود ادامه خواهند داد. حالا با پایان سال 1401، از پس این همه شجاعت و سوگ و میدانداری، زنان ایرانی کجا ایستادند؟ این پرسش رو با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، در میون گذاشتم.
به نظر من زنان ایرانی در سالی که گذشت میتونم بگم روی کاغذ و در قوانین صاحب هیچ چیز مثبتی نشدن، در واقع هیچ قدم مثبت یا قدم عملگرایی که واقعا به وضعیت زنان کمک بکنه، هیچ اتفاق خاصی در این رابطه نیفتاد. اگر نگاه بکنیم میبینیم که مسئله لایحه امنیت زنان رو باید مجلس پیش میگرفت که در واقع هنوز به جایی نرسیده، مسئله در ارتباط با حقوق خانواده از قبیل مسائل مربوط به حق کار، حق تحصیل یا مسائل مثل حق طلاق که سالهاست در واقع در موردش صحبت میشه، اینها که اصلا همیشه در خط قرمز بوده و همچنان باقی مونده. از نظر مسئله حتی حق ممنوع خروجی زمزمه هایی شد به اینکه زنانی که مجرد هم هستن نیاز به اجازه برای خروج، اجازه سرپرست دارن. بنابراین میتونم بگم در ارتباط با مسئله از نظر حقوقی برای زنان ایرانی هیچ اتفاق یا هیچ قدم مثبتی در این رابطه برداشته نشد. اما سوای مسئله حقوقی و خارج از دادگاه و قانون و کاغذ، به نظر من زنان ایرانی همه چیز رو به دست آوردن. علت این که از کلمه همه استفاده می کنم این که به یک چالش 44 ساله که مسئله حجابه، زنان ایرانی امسال در یک قرارداد ناگفته بهش پرداخته شد و هم صدا و همزمان در واقع در اقصا نقاط کشور می بینیم که یه نوع اعتراضی نسبت به این مسئله در واقع ایجاد شد که ادامه دار بود و این نشون داد که زنان ایرانی تونستن توانایی خواست خودشون رو برای یک حق به تمامیت نشون بدن. بنابراین به نظر من این همه ای که من به کار بردم و روش تاکید دارم نشان از این داره که زنان امروز خیلی خوب میدونن که چه حقوقی رو از دست دادن و به دنبال چه حقوقی در آینده خواهند بود. این آگاهی جمعی رو اگر شما مقایسه کنید با یک دهه پیش، دو دهه پیش، به نظر من این آگاهی جمعی اصلا وجود نداشته در اکثریت زنان ایرانی. اما این مسئله امروز تغییر کرده و چون من به عنوان یه حقوقدان باور دارم که وقتی آگاهی در سطح جامعه، در شهروندان، در زنان ایرانی ایجاد میشه، تغییر در آینده حتما اتفاق خواهد افتاد. حتی اگر این تغییر زمان بر باشه، در واقع به طور حتمی در آینده مسائلی رو پیش میاره که به این سمت تغییرات و خواست جمعی جامعه حرکت خواهد کرد و همون ضرب المثلی که میگیم دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره، به نظر من در اینجا مصداق کاملی داره از اینکه آگاهی جمعی طلب تغییر قوانین در آینده رو خواهد کرد.
آگاهی از خواستهای قانونی و فراگیر شدن مطالبات زنان یکی از مهمترین دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی بود و طرح این مسئله که حق گرفتنی است. سود راد، فعال برابری طلب، ساکن فرانسه.
در این پایان سال اولین چیزی که به ذهن ما میرسه در مورد زنان ایرانی، جنبش برابری خواه ایرانی، طبیعتاً جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و نام ژینا و تمام افرادی که در این راه جونشون رو دادن یا در زندان ها هستن یا آسیب دیدن. اما واقعیت اینه که در تمام طول 6-7 ماه اخیر که ما شاهد این خروش بودیم، زنان ایرانی و سایر اقلیت هایی که این رژیم رو ساخته و تقویتش کرده اقلیت بودنشون رو، همچنان مورد خشونت‌ها و تبعیض‌هایی قرار داشتن که پیش از این انقلاب در واقع اون رو داشتن تحمل می‌کردن. در دوران انقلاب زن زندگی آزادی تا به امروز ما شاهد چندین زنکشی بودیم و واقعا معلوم نیستش که چند کشتار دیگه، چند قتل دیگه، چند شکنجه دیگه یا اتفاقاتی از این دست متاسفانه اتفاق افتاده فقط بر اساس جنسیت افراد، گرایش جنسیشون یا بیان جنسیتشون یا حتی ویژگی‌های وجودیشون. در این سالی که گذشت، زنان ایرانی، برابری خواهان جنسیتی ایرانی، نه تنها خواستشون رو در حوزه محلی و کشوری حالا یا منطقه‌ای با صدای بلند فریاد زدن، بلکه اون تبدیل شد به یک جنبش جهانی و توجه‌ها جلب شد. حضور برابری خواهی در واقع از منظر جنسیتی در این انقلاب و حتی اگه بخوایم به این فکر کنیم که ریشه این انقلاب از تبعیض جنسیتی در واقع جوانه زد و رشد کرد و به هر حال جرقه نهاییش زده شد، این بود که افراد مختلف، گروه‌های سیاسی مختلف، حتی برابری خواهانی که پیشتر از این کنشگری می‌کردن هر روزه هر ساله، وارد یک فضایی شدن که نمایان شد عمق تعلق خاطرشون به برابری و آزادی و همچنین خط و مرزها هرچی بیشتر و بیشتر مشخص شد. در واقع ما با وجود این که جانهای بسیاری از دست دادیم، چشمهای بسیاری از همون گرفته شد، بسیاری آزادیشون نقض شده، گوشه زندان هستند، بسیاری مجبور به ترک محل زندگیشون شدن، دیدیم که چطور تبعیض دوام نمیاره و چطور نمیشه به همون روش‌های قبلی با تبعیض مبارزه کرد. خوشبختانه امسال در مجموع پر از پیروزی بود برای ما.
پیروزی که رد آن را میتوان بر بدن زخم خورده زنان ایرانی دید. زخم‌هایی که نه درد که این بار افتخار آفریدند. سال 1401 زنان ایرانی توانستند آنچه را تک تک در همه سالهای پس از انقلاب 57 تجربه کرده بودند به خیابانها بیاورند و این بار در کنار مردان به نابرابری اعتراض کنند. سمانه سوادی، کارشناس حقوق و مدافع برابری جنسیتی در بریتانیا:
به نظر من زنان امروز و در روزهای پایانی سال 1401 همان جایی ایستادند که در روزهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی ایستاده بودند. آنجا کجاست؟ آنجا خط مقدم نگفتن به جمهوری اسلامی است. زنان از همان روزهای پس از انقلاب اسلامی ایستادند در خط مقدم و به جمهوری اسلامی نگفتند و در طول تمام این سالها که از انقلاب اسلامی میگذره، بخش از زنان هرگز اون خط مقدم رو ترک نکردند، همیشه آنجا بودند. امروز هم زنان همچنان اونجا ایستادند، اما منش و روششون و شرایط کلی اون جایی که درش ایستادند تغییر کرده. جنبش زن زندگی آزادی امید رو برای تغییر در همه زنان و در همه افراد جامعه بیشتر کرد. خیلی ها باور می کردن که جمهوری اسلامی که خب دیکتاتور هست، جامعه مردسالاری است، پس شاید دیگه تغییر ناممکن باشه، در حالی که جنبش زن زندگی آزادی اومد این رو برای همه ممکن کرد. امکان این که جمهوری اسلامی آن حکومتی نباشد که حکمرانی می کنه کند رو در ما زنده کرد. امکان این که بتونیم تغییرات بنیادین در جامعه، در باورهای مرد سالارانه جامعه ایجاد کنیم رو در بسیاری از ما زنده کرد. حتما که جمهوری اسلامی هم عقب نخواهد نشست. جمهوری اسلامی در طول تمام این سالها با بیرحمی زنان رو سرکوب کرده، اونها رو مورد تبعیض قرار داده، حتما همین امروز هم به این روش ادامه خواهد داد. اما اتفاقی که افتاده این هستش که امروز که داریم صحبت میکنیم، در روزهای آخر سال 1401، زنان در اون جبهه مقدم هم تعدادشون بیشتر شده، هم از همیشه امیدوارتر هستند، هم عزمشون از همیشه جزمتر هست برای اینکه با صدای رساتر و بلندتر به جمهوری اسلامی، به آپارتاید جنسی، به تبعیض جنسیتی و به سرکوب زنان نبگن.
من رویا کریمی مجد آغاز سال جدید را به شما مخاطبان همیشگی برنامه صدای دیگر تبریک میگم و سالی سرشار از پیروزی و لبخند رو براتون آرزو دارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.